به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما عزیزان. در 33 جلسه درس گفتارهای دور دکتری فلسفه حقوق امروز سه شنبه 31 اکتبر سال 2023 میلادی هست و 9 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. ما رسیدیم به جلسه 33 و تا انتهای کتاب راه زیادی نمونده و فکر میکنم اگر 2 جلسه دیگه ما داشته باشیم کتاب تمام میشه. البته بخش اصلی کتاب تمام میشه، یعنی این فصل بندی اصلی کتاب تمام میشه و میمونه ضمایم اثر و برخی مقالاتی که مهمه و ناظر به بحث‌های ما بوده، ولی اون رو حالا با هم صحبت میکنیم که اگر مایل باشید اونها رو مثلا فرض کنید که چون بعضی از مقالاتش طولانیه بشود مثلا در 3-4 جلسه کلش رو خلاصه کرد، یعنی کل ضمایم رو با مقالات رو، اگرم نه که و الا فلا. خب ما در واقع از بخش بندی رسمی کتاب در بخش دوم هستیم، یادتون باشه که کتاب 2 بخش داشت، و از فصل بندی ها در بخش دوم در واقع در فصل 1 هستیم و خب این فصل آخر یا فصل آخر در واقع اونقدر بلند نیست، ولی این فصل، فصل 1 در واقع فصل بلندتریه که با در واقع اواخرشیم دیگه به این معنا. ما در این فصل در بحث بازنمایی ارزش‌ها بودیم، یا بازنمایی حقوق، در یک عنوان اگر یادتون باشه عنوان فصل رو گرفته بود لو دروا کوم رپرزنتاسیون، یا حقوق به مثابه بازنمایی یا تقریر من گفتم یا تصویر. بعد این بحث رو خودش 2 قسمت کرده بود و ما همچنان در قسمت اول اون بحثیم، که یکی حقوق خود بازنمایی، در واقع خود حقوق، حقوق خود حقوق به اصطلاح تقریری که از حقوق و خود حقوق به دست میده از خودش در چشم عامه، در چشم مخاطب، در چشم به اصطلاح ابژه‌های حقوقی و حالا و سوژه های حقوقی هم فرق می کنه، و بخش دومش در واقع ناظر هست که این جلسه ما بهش نمی رسیم، ناظر هست به بازنمایی حقوق در مقام بازنمایی ارزش ها. در واقع ما قبل از این که برسیم به حقوق، به بازنمایی ارزش ها، در واقع این جلسه بحث رو با همین حقوق در مقام بازنمایی خودش هست، در مقام تقریر خودش هست، در واقع به پایان میرسونیم این بخش رو، این مبحث رو. اگر خاطرتون باشه این وعده، این جلسه وعده داده بود، من حالا وعده دادم از طرف جناب روانشاد استاد الول که به بخشی، به برخی از آثار و نتایج این مبحث بازنمایی حقوق بپردازیم. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، باز هم طبق عرض کنم که سنت هفتگی اشاره کوتاهی بکنم به حوادث جاری خودمون. خود من حالا به لحاظ بحث علمی خیلی مایل نیستم که از خود بحث جدا بشیم، فاصله بگیریم، ولی به جهت درخواستی که بعضی از دوستان کردن و به من اطلاع دادن، مشتاقن که حالا که این بحث دنبال میشه، ابتدای بحث مثلا فرض کنید نگاهمون رو هم به ملاحظاتمون رو به پیرامونمون در ایران و جهان عرضه کنیم. من هم دیدید خب خیلی کوتاه سعی میکنم، گاهی وقتا یه مقداری طولانی تر میشه، ولی بنای من بر درازگویی نیست و سعی میکنم که خیلی کوتاه و فشرده، و الا خب میشود مستقیم وارد چیز شد. به نظرم مهمترین اتفاق هفته گذشته ما ایرانی ها مرگ دختر جوان مظلومی به نام آرمیتا بود، و شاید مهمتر از اون حادثه تلخ به نظرم عادی انگاری جرم بود از طرف حاکمیت. یعنی واکنش های عمومی به ظاهر خشمگینه، اما در گستره ملی خاموش، و این نکته مهمی است که به نظرم باید اون رو جدی گرفت. دیدم که برخی صاحبان قلم و اصحاب رأی از وجدان‌های خاموش، حالا وجدان خاموش، حالا اگر بیدار هم هستن ولی خاموشن، اکثریت خاموش، اکثریت صحبت میکنن. ما البته از واکنش دفعی و غیر منتظره ایرانی ها در اتفاقات تاریخی با خبریم، و ما به عنوان ایرانیانی که اهل کتاب و مطالعه و تجربه هم هستیم، به خصوص کسانی از ما که تجربیات شخصی و محصل یعنی قابل اعتماد داریم، خب میشناسیم، خوندیم، دیدیم، شنیدیم و میدانیم که ایرانیان واقعا قومی هستند که اتفاقات غیرقابل پیشبینی رو گاهی رقم میزنن. اما گذشته از این فاکتور اخلاق ملی، به نظرم از استراتژی عادت ساز در رفتار حاکمیت نباید غافل شد. نکته خیلی مهمی است که هنر رزیلانه اینه که یه نسبت موزونی بین ارتکاب امر شنیع مثل تجاوز یا قتل مثلا و ایجاد محدودیت و نظارت سخت و نفسگیر از مالی تا سیاسی اجتماعی همه رقم برای شهروندان، از طرف دیگه این ضلع دوم مثلث، و ضلع سوم تحمیل عادت و رضایت و خاموشی و فراموشی در دریافت روزمره های مردم حاکمیت. این در این هنر رزیلانه در واقع میکوشد که بین این سه ضلع مثلث یک نسبت موزون برقرار کنه. یعنی از طرفی در واقع یک اتفاقی میفته مثل قتل، مثل تجاوز، که یک امر شنیع نفرت انگیزی هست و خب باید نسبت به یک امر شنیع نفرت انگیز واکنش نشون داد. هر انسانی در هر جا، به خاطر اینکه خود او هم انسانی است که در معرض یک همچین حادثه هست، در چنین بافتاری که این اتفاق درش افتاده، در سپهر اجتماعی ایران زندگی میکنه و بنابراین خودش میتونه سوژه یا ابژه این مسئله و مشابه این مسائل قرار بگیره، و بنابراین نسبت به ارتکاب امر شنیع اتفاق افتاده باید این حساسیت وجود داشته باشه. حالا این ارتکاب اتفاق میفته، این شناعت ارتکاب شنیع اتفاق میفته، مثلا تجاوزی به خانوم ها، به دختران، قتلی اتفاق میفته. این یه طرف ماجرا. از یک طرف یعنی دارم عرض میکنم که سیستم بین این اضلاع سگانه مثلث در این هنر رذیلانه در واقع میتواند نسبت برقرار کنه. من عرضم اینه که هوشیاری ما باید از این جهت باشه که یک سیستمی که متاسفانه شیوه و روشش رو بر ظلم و جور و ستیزه با انسان و عدالت و خوبی و اخلاق و شرافت و دین و اعتقاد و انسانیت گذاشته، متاسفانه خب این رو باید همه حواسمون باشه که یه امر شنیع اتفاق میفته. از طرف دیگه و همه ما ممکنه درگیر باشیم، به نحوی مرتبط باشیم، آرمیتا فرزند یا مهسا یا سارینا یا نیکا یا اون یکی یا این یکی، اینا بچه های اون طرف استان فلان نیستن، اینا همه بچه های ما هستن، به جهت اینکه ما شهروند همون جامعه هستیم و بچه های ما، فرزندان ما به علی‌السویه به تساوی در معرض همین خریت و شناعت و رذالت و عرض کنم که تهاجم و تجاوز دولتی هستن. یکی این، دوم این که بعد متوجه بود وقتی که این امر شنیع اتفاق میفته، در واقع ضلع دوم مثلث رو بند میکنه، پیوند میزنه به این ضلع اول حاکمیت، و اون ضلع در واقع یک نظارت سخت و نفسگیر و ایجاد محدودیت بسیار شدید هست از حوزه‌های مختلف، مالی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی فلان، تا شهروند از کمترین قدرت تنفس و تحرک برخوردار باشه و نتواند نسبت به امری که اتفاق افتاده، امر شنیع یا پیرامون خودش، حساسیت داشته باشه، واکنش داشته باشه و اون چیزی که در شأن انسانی اوست، اون چیزی که از او به عنوان یک انسان، به عنوان یک شهروند در یک جامعه امروزین انتظار هست، از اون واکنش رو در واقع به خرج بده. ضلع سوم اینه که در واقع بعد از اعمال این محدودیت ها، بعد از ارتکاب اون جنایت و شناعت و بعد در گام دوم اعمال محدودیت‌های نفسگیر، در گام سوم در واقع ضلع سوم رو تکمیل می‌کنه در این هنر رذیلانه حاکمیتی که سعی می‌کند. من برای این عرض می‌کنم که ما باید حواسمون باشه که در چه وضعیتی هستیم. ما نمی‌تونیم خودمون رو بذاریم به خواب، نمی‌تونیم رومونو بکنیم اون طرف، نمی‌تونیم. به هر حال ما خودمون قربانی هستیم. اگر بتونیم بکنیم، خودمون قربانی فردا هستیم. و این اصلا عاقلانه نیست که امروز بگیم خب مسئله ما نیست، آرمیتا بچه ما نیست، چون فرق نمی‌کنه. فردا بچه من و شماست، فردا هیچ فرقی نمی‌کنه. من آدم عاقل بنابراین خودش رو بیشتر درگیر حساب می‌کنه تا اینکه بخواد فارغ حساب بکنه، خودش رو مسئول حساب می‌کنه، حالا هم به لحاظ انسانی اخلاقی اونا بماند. حتی من میخوام بگم به لحاظ برخورداری شخصی، به لحاظ منفعت شخصی، حتی خودش رو درگیر حساب میکنه، به خاطر اینکه فکر میکنه خب خودش فاصله ای نداره با یک اتفاق مشابه. و در گام سوم، در ضلع سوم رو در واقع در این هنر حاکمیتی رذیلانه، عادات به هر اتفاق اینجوری رو عادت میکنه، تحمیل میکنه و تبدیل به عادت میکنه تا رضایت بگیره و بعد خاموش میکنه و یواش یواش تبدیل به فراموشی میکنه. و بنابراین شما میبینید که هر اتفاقی که در دریافتهای روزمره ما میفته، این امر شنیع اتفاق میفته و بعد دست و پای ما رو ما میگیم چنان بسته که خب ما تکان نمیتونیم بخوریم، به لحاظ مالی دستمون بسته است، به لحاظ اجتماعی گرفتاریم، به لحاظ اقتصادی فلانیم، به لحاظ فرهنگی چنانیم، و بعد یواش 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 ما میبینیم که دچار فراموشی میشیم، با خاموشی دچار فراموشی میشیم که سیستم این رو تبدیل به بدل به نوعی رضایت میکنه و یواش یواش این عادت به تدریج به فراموشی و ما وقتی بعد از مدتی ببینید ما در انبوه شناعت های ارتکابی و جنایت های ارتکابی در کمال، حالا من نمیگم خرسندی، مسلم هر انسانی که انسان هست خرسند نیست، ولی در کمال بیطرفی گویی، در کمال خاموشی، در کمال تماشا و نظارت زندگی میکنیم ما. همسایه میمیره، خب میمیره، بالایی طبقه پایینی نمیدونم، هم خانم روبرویی، دختر مثلا یواش یواش میکشه به دختر خاله، دختر عمه، همینطور و همینجور. و فکر کنید که ما یواش یواش با این هنر مدیریتی حاکمیت تبدیل به چه موجوداتی میشویم به تدریج. من عرضم اینه که این خیلی مهمه که باید دقت کرد به این عملیات سگانهی که اتفاق میفته، امر شنیع اتفاق میفته، محدودیت های تحمیل و بار میشه و بعد با یک عملیات ویژه ترکیبی به نحوی که خود اون آقا هم گفتن، با یک عملیات ترکیبی خاصی ماها یواش یواش همه به خواب میریم و تمام این ارتکابات فجیع و شنیع رو یواش یواش به فراموشی میسپاریم، به خاطر اینکه ما مثلا فرض کنید که درگیرش نبود. این نکته مهمی بود میخواستم بگم به خاطر این حادثه دردناکی که بر اثر فوت مظلومانه این طفلک دختر نازنین نوجوان افتاده و همه برای همه ما تکان دهنده است و ما حق نداریم هیچ کدوممون، حتی ولو شده در حد سطری خطی. من در خوب شبکه های مجازی هم میبینم که انسان های غیرتمند و شریف و با احساس و مسئولیت فراوانی خوب از خودشون واکنش نشون میدن، ولو به رغم گاهی خطراتی که ممکنه اونها رو در حوزه های کاریشون، در حوزه اجتماعیشون تهدید پتانسیل باشه، ولی با این وجود خب این ستودنیه واقعا. به نظر من این خداوند اینجور شهروندان رو در میان ما ایرانیان زیاد کنه که ما برای داشتن یک کشور سربلند و آبرومند و زیستن انسانی خیلی نیاز داریم. نکته دوم که میخواستم بگم، دیپلماسی پراگماتیک نظام مقدس بود به خاطر این اوضاع غزه که در خاورمیانه در جریان هست. این مسئله خیلی مهمی است که یواش یواش مردم دارن احساس میکنن این قسمت کار رو، و الا خب سالهاست که مردم متوجه شدن که مردم ما که برای نظام هیچ چیزی جز بقا مهم نیست، یعنی تمام حرفهای ارزش و اعتقادات و خون شهدا و اینا همه دستمایه و دست بازیچه، در واقع بقا، فقط بقا همین. منتها این اتفاقی که در غزه افتاده یواش یواش خوب داره چهره‌ای رو رو میکنه که در واقع نظام به یک بازیگر اپورتونیست پراگماتیستی بدل شده که فقط بلد مثلا عکس موشک نشون بده و در وقتی که مثلا میخواد فرض کنید که یک دولتی مثل حالا مثلا دولت آقای روحانی یا نمیدونم یا آقای خاتمی امثال اینها که دولتی که یه مقداری پشتوانه مردمی داره، به هر حال متکی به حمایت مردمی هست، اینها رو میخواد در واقع خراب کنه و سابوتاژ کنه و گیر بده، یه عکس موشکی چیز میکنه، نمیدونم تابلوی هوا میکنه، فلان تحریک میکنه، مناسبات و هندسه دیپلماتیک منطقه رو آشوب میکنه برای اینکه دولت معطوف به رأی مردم رو زیر فشار بگذاره و فلج کنه. این کار ادعا نیست، شما میدونید بارها این اتفاق افتاده در کمال قباحت و وقاحت متاسفانه از این کارها، و خب البته تصویری که تولید میشه هم تصویر یک نظام گردن کلوفتی است که میتواند هر بازی رو به هم بزنه، ولی به خاطر ایدئولوژی، به خاطر شعار. ولی در یک همچین به زنگاهی مثل امروز آدم میبینه که نه، این پهلوان همچین هم خیلی پهلوان نیست. یعنی اینجور جاها حاضره به معاملاتی است که به نظر میرسه که دنیا و قدرت برای این حاکمیتی که همه چیز مردم رو فدای ایدئولوژی کرده، برای این حاکمیت دنیا و قدرت خیلی خیلی شیرین تر از این حرف هاست و این جوری نیست که عرض کنم که این نظام خیلی از حرف ها رو نقد بکنه، خیلی از شعاراشو بتونه نقد بکنه. خیلی چیزها برای همون منبر خوبه و در حد شعار و اینها و سرگرم کردن مردم. و الان خب مشخص میشه که مصلحت بقا در واقع کلید واژه مهم این دیپلماسی اپورتونیستی فرصت طلبانه و پراگماتیستی پراگماتیک از یک طرف هست که از کشش هم از اندرونی خانه هست تا ینگه دنیا. بنابراین اگر شما میبینید که نظام این قابلیت رو داره که در داخل مردم خودش رو سبعانه سرکوب کنه، از یک طرف به یه اقلیت زورگو و کل بر مردم هم باج بده و اونها رو سوار مردم بکنه، سوار منابع مردم بکنه و به اونها همه رقم مسئولیت و حاشیه امنیتی هم بده و از طرف دیگه بره با آمریکا پنهانی پالوده بخوره و از یک طرف مصالح منطقه‌ای اسرائیل رو خاموشانه و خاموشانه تأمین کنه توی منطقه و یه طرف دیگه باز شورشی‌های حوثی و حماس و عراق و افغان و اینها رو با پرچم ارزش‌های عقیدتی تولیت و مدیریت کنه. این ترکیب این همه چیز نامتجانس رو واقعا شما الان وقتی می‌بینی در این پازل ناهمخوان که فقط نشون میده که یک نظام سیاسی اپورتونیست فرصت طلب میتونه باشه در واقع. و خب متاسفانه سراپا غیر اخلاقی، به خاطر اینکه مظلوم کشه، مردم خودش رو نابود میکنه و سبعانه سرکوب میکنه، ولی خب با گردن کلفت های حالا چه داخلی هم بین المللی حاضر همه رقم معامله بکنه. این یک معنی بیشتر نداره جز مصلحت بقا، اون هم به هر قیمت. بنابراین گفتگو با حالا گاهی وقتا که میگن گفتگو و یا مثلا برخی هنوز امیدوارن که با ذکر آیات و روایات و اینها سعی میکنن از منظر یه گفتمان دینی معقول حکیمانه فلان فرض کنید که هوشیار کنن انگار این حاکمیت رو، نه، من واقعا تصورم اینه که خیلی وقت از این حرف گذشته و متاسفانه گفتگو با چون این دستگاه دلال بدبستان بیرحمی به زبان اولیا و انبیا و حکما و صلحا به نظر فقط اتلاف وقته. یعنی این چون هم سنگدلی داره هم شنوایی نداره. بنابراین متاسفانه امیدوارم که مردم چون هرچه پیش می رود هم بدتر میشه اوضاع و خب نمیشود فردا مردم گله کنن و بعد دوباره باز دست پشت دست بزنن که چنان شد. امیدوارم که هرچه زودتر مردم واقعا این وحدت کلمه رو پیدا بکنن، همدلی رو پیدا بکنن، همزبانی رو پیدا بکنن و منافعشون رو به همدیگه وابسته و پیوسته بدونن و خودشون یک فکر چاره‌ای برای این کشور نگونبخت، واقعا ثروتمند ولی نگونبخت ما خودمون، یعنی مردم که ماها خودمونی که باید بکنیم در واقع. یاد دعای 21 صحیفه سجادی آدم میفته که در این یک همچین شرایطی باید گفت و به یده که یا الهی جمیع و ذلک السبب و الیک المفر و المهرب، یعنی هیچ راهی انگار گویی دیگه برای ما جز خداوند و پیوستن به هم دیگه که بشیم صدای همون خداوند نیست در حقیقت. خب من میرم سراغ بحث اصلی خودمون امروز و در بخش بازنمایی حقوق به مثابه در واقع حقوق در بازنمایی خودش در واقع بعد از اون مباحث قبلی رسیدیم به این مبحث این جلسه که برخی آثار و نتایج بود. الول میخواست برخی از آثار و نتایج در واقع بازنمایی حقوق رو یا تقریرات حقوق رو یادتون هست در جلسه قبل بحث از بازی تقریرات بود یا تصورات یه بیلانی بگیره در واقع الول یه گزارشیه اِوالویشنی انجام بده یه بیلانی ارزیابی چیزی ترازی بگیره. برخی از آثار و نتایج رو بررسی میکنیم از زبان ایشون. یکی از نکاتی که او اشاره میکنه در همین ارزیابی آثار و نتایج تقریرات مختلفی که از حقوق میشه مشکل اطلاعاته، مشکل اطلاعات و آگاهی در واقع داده ها. میگوید که پاسخ کلاسیک به نقیضه‌ای که من میان حقوقدانان تناقضی بین حقوقدانان و عامه مردم هست که قبلا میگه مطرح کردم اینه که در نهایت اگر عامه مردم تقریر و تصویر مثبتی از حقوق یا قانون ندارند راه سادش دادن اطلاعات. این میگه پاسخ کلاسیکیست، پاسخ روتین. حالا من میگم روتین، کلاسیک میگه روتین، من میگم شایع. این پاسخ کلاسیکیست که به این نقیضه‌ای که میان حقوقدانان و عامه مردم اتفاق افتاده میشه داد و میدن. میگن خب راهش چیه؟ راهش دادن اطلاعات، راه ساده ای هم هست. بعد اطلاعات داد تا فرض کنید که باز در واقع تقریری که از حقوق میشه به تقریر حقوقدانان یا به تقریر اوریجینال حقوقی نزدیک باشه. در واقع دستگاه اداری به طور مرتب میخواد که این تعبیر الوله، میخواد که حسن نیت و هوشیاری خودش رو ثابت کنه. دستگاه اداری قضا در واقع، دستگاه اداری قانون میخواد بگه من متوجه هستم. بنابراین نشستای آشنایی ترتیب میده. نشستای آشنایی حالا اینجا در همین فرانسه با عنوان پختو وخت معروف هست، ولی در ایران ما مثلا نمیدونم همایش مثلا یک روزه آشنایی با مثلا فلان فرض کنیم، حالا نمیدونم هست یا نه، من همینجوری تصورن میگم مثلا در خانه فرهنگ فلان محله، مثلا در پارک مثلا فلان جا همایش یک روزه مثلا آشنایی با حقوق کودک، مثلا آشنایی با حقوق زنان، مثلا آشنایی با حقوق فلان. میگوید که راهی که به ذهن در واقع دستگاه اداری حاکمیتی که خب حالا دستگاه قضا هم اداری، دستگاه جنبه اداری دستگاه قضا یا بخش اداری قانون در واقع میرسه همین که از این چیزها تشکیل بده و خب مردم رو آشنا کنه و در واقع یعنی با آشنایی مردم این شکاف اطلاعات میخواد بگه پر میشه دیگه ها، این شکاف داده ها و اطلاعات و کم بوده چیز که منجر به اون نقیزه میشد اون این پر بشه این مثلا. اما میگه که اطلاعات دهی درست و دقیق به این سادگی که نیست. حقوق ناظر به چگونگی رفتار و سلوک زندگیه، یه امر ساده پیش پا افتاده کشکی یا مثلا گذرا بیهوده فلان که نیست. کافی نیست که ما فقط یه سری اطلاعات، هرچند اطلاعات درست به مردم بدیم، میگه این فقط کافی نیست. بنابراین گرفتید نکته رو، میخواد بگه که اون نقیزه میتونه درست باشه و اون جواب میتونه کافی نباشه، اون جواب کلاسیک میتونه کافی نباشه، یعنی میتواند، من به تعبیر خودمونی تر بگم، یعنی میخواد بگه که میتواند تقریر مردم از حقوق، تقریر مردم، تصویر مردم از قانون چیز دیگری باشد غیر از صاحب قانون، غیر از مجری قانون. و حق دارن، حالا به تعبیر خودمونی من میخواد بگه که شما میگید که روز مثلا همایش فلان برگزار میکنم یا مثلا نشستای آشنایی مثلا این، آخه هر چقدر شما اطلاعات درست بدی، ببینید یه نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنه ها، در واقع میخواد بگه که حکومت، حاکمیت در واقع با این، حالا خودش رو هوشیار نشون میده که بله من متوجهم، برای اینکه آشتی بگذارم بین شما و قانون من میام جلسات فلان تشکیل میدم. این یک راهی هست برای در رفتن، در واقع الول میخواد به ما بگه ها، میخواد بگه در واقع این یه راهی هم هست برای حاکمیت که در بره، که شما چرا از زیر قانون در میری ها، آشنا نیستی، من که همایش یه روزه برگزار کردم. متوجه شدید منظورش اینه، شما چرا تبعیت نمی کنی از قانون، من که سر هر چهار راه یه میز گذاشتم، یه روحانی هم گذاشتم پشتش، اونجا نشسته به سوالات شما داره جواب میده راجع به حجاب مثلا، قانون حجاب، نمیدونم امر معروف نهی از منکر فلان تو مترو، نمیدونم فلان در میدون پارک، هر جا یکی گذاشتم پشت میز، دو تا بعد جام دیدم دو نفر نشستن کنار هم دیگه و دیگه شما چی میگید؟ حرف حسابتون چیه؟ به قدر کافی شما آشنا شدید با قانون و حقوقتون و تکالیفتون فلان. میگه اینا، حالا تازه الول میگه که فرض میکنیم مثلا اینا درسته، ولی کافی نیست. این انگار که گویی یک راه فراری هم هست برای مثلا حاکمیت. کسی که در منافع و اعتقادات و ارزش‌های خودش در معرض اجرای حکم و یک اقدام قضایی حقوقی مسلماً داوری مثبتی در مورد اصل حقوقی آمره یا هر اصل حقوقی مورد بحث نداره. پیچیده است ماجرا، ضمن اینکه ظاهرش ساده است ولی در این حال هم پیچیده است. یک ابژه حقوقی یا یک کسی که مبتلاست، من تعبیر میکنم حالا به ابتلا، مبتلاست، این خودش در معرض اجرای حکم و اقدام قضایی هست، این نسبتی بین در واقع اعتقادات خودش، منافع شخصی خودش و ارزش‌های شخصی خودش با اون اصل حقوقی که قرار هست بر او حاکم باشه، اصل قانونی برقرار نمی‌کنه. یعنی به این سادگی نیست که شما فرض کنید که همایش یه روزم گذاشتید، او رو فرض کنید که آشتی دادید با چیز. حتی اگر به خوبی به او اطلاع رسانی شده باشه، چون به تعبیر ایلول اون آدم شهروند، من و شما دستگاه ضبط اطلاعات که نیست، اون واکنششه که مهمه. مثل اینکه همه ماها، همه من و شما، هممون وقتی که آیین‌نامه میخونیم، گواهی‌نامه میگیریم، بعد از یک سال تقریبا نصف بیشتر آیین‌نامه یادمون رفته. تابلوها رو مثلا رنگ فرانسه حدود 2000 کد هست دیگه، باید گذروند حدودا. واقعا خب شما بعد از یک سال چیز خیلی زیادی از این 2000 کد یادتون نمونده دیگه، حدود حالا 2000 کد. این میگه ضبط نیست که همه رو در واقع عیناً آرشیو کنه و همه رو چیز کنه، که این واکنششه که مهمه. ترجیحاً برخورد احساسی شخص با قانون، شخص مبتلا، مناسبات او با اجرای قانون، شیوه اجرای قانون و شیوه برخوردی که مثلا فلان دستگاه اداری میکنه، این هاست که بر اون اطلاعات ولو درست غلبه و پیشی داره برخورد عاطفی و احساسی شخص، مناسبات او با دستگاه اداری یا دستگاه قانونی، ایناست که بر اون اطلاعات غلبه میکنه و پیشی داره. بر همین سیاق یکی از عوامل بسیار مؤثر در این تقریر و بازنمایی و تصویری که در واقع از حقوق هست در ذهن مبتلا، من مبتلا، شمای مبتلا، روند و رویه حقوقیه و در جریان روندهای قضایی و نه تنها روندهای اداری یا کیفری، که اصلا روندهای متفاوت بیشمار، رویه هایی که هر نظام اداری به کار میگیره هست که شخص به طور مؤثر رویاروی قانون قرار میگیره. حالا یه نفر نگه به ذهنش نرسه که بهشتی نمیفهمه بین روند و رویه چه فرقی هست، من متوجه تفاوت این دوتا هستم. هر دو رو هم میاره الول در متن، هم روند رو میاره هم رویه رو میاره. وقتی ما زنجیره اقداماتی رو که او، یعنی همین آدم مبتلا، یعنی من و شما شهروند، باید در هر مورد به جا و به موقع به کار بگیره، مثلا رفتن به شعب و ادارات مختلف در اون اقدام حقوقی، تأمین مدارک و اسناد لازمی که به کار فلان اقدام یا کسب فلان حق میاد، وقتی ما این زنجیره اقدامات رو به قول ایلول میگه برای او برشمردیم و نشانش دادیم، هست که او رو در برابر لخت و عور قانون قرار میده. اون وقتی که این در واقع میفهمه که در برابر چی قرار گرفته و این چیزی که بر سر او خواهد آمد فقط از همین ناحیه خواهد آمد، نه از جای دیگه، که مثلا دستگاه قضاست، یا چیزی که میتواند کسب کند که حقوقشه، فقط از راه همین دستگاه است و جای دیگه نمیتونه کسب کنه. خیلی مهمه برای اعتمادی که بین شخص مبتلا، حالا اعتماد برای کسب حقوق، حتی اعتماد برای تن دادن به جزا، حتی باید این اعتماد شکل بگیره در واقع. و این اون وقت هست که این در واقع اعتماد میکنه و دل میده. کی؟ وقتی که ما میگه این اطلاعات نمیدونم یه روز آشنایی و همایش و فلان، اینا به درد نمیخوره، یعنی رنگی به درد نمیخوره، خیلی کم کار آمده، خیلی کم فایده است. ما باید در واقع میگوید که این زنجیره اقداماتی رو که او باید صورت بده، که کجا بره، چی میخواد، چی لازم داره، کجا چی، در واقع هر جایی یه چیزی، هر کسی یه کاری، این رو میگه. شما باید شخص مبتلای به قانون رو کیس بای کیس، مورد به مورد، کپخ که باید دستش رو بگیرید، نشونش بدید این کجا شما ابتلایت به این مربوطه، چرا و اون وقت چی لازم داری اینا رو. مثلا اون وقتی که او میفهمه که در برابر چی هست و الا میخواد بگه که اگر این نباشه با یک مثلا فرض کنید که یک روز نمیدونم یک همایش فلان یه سری یه مشت اطلاعات ریز کوچیک مثلا گذرای فست خیلی فوری آبکی این که او رو در مقابل قانون و دستگاه حقوقی قرار نمیده به تمامه و او پیوند بر تقریر درستی از حقوق در ذهن او رسم نمیشه. این دیگه خب یک مسئله مهم نیست دیگه، مسئله اطلاعات در این بازنمایی و ریپرزنتیشن حقوق در واقع خیلی مهم. میگوید که شما به دانشجوی دکتری بوردو میگه شما احتمالا مقاله روزنامه لوموند رو با عنوان پایان دوره اسرار اداری یا محرمانه خوندید. این اسرار سکخه ادمینیستراتیف هست در واقع. سکخه ادمینیستراتیف رو من ترجمه می کنم حالا اینجا به محرمانگی اداری یا در واقع اسرار اداری مثلا، ولی من خیلی خودمونی تر ترجمه می کنم برای اینکه مفهوم تر باشه، به گرفت و گیرهای اداری، به قلقهای اداری، در به فوت و فنهای اداری. همین چیزی که ما ایرونی ها می گیم که مثلا این خب یه فوت و فنی داره که من نمیدونم، شما نمیدونی، بعد می افتیم توش و چون نمیدونیم قربانی میشیم. اینو میخواد بگه. میگه در اشاره ایلول به مقاله ایست که در سال 1978 یعنی درست یک سال قبل از انقلاب ایران در روزنامه لوموند یا در همون سال، بله در همون سال در واقع در بهار و تابستان همون سال 1357 ما میشه، میگه در منظورشون طرح قانونی است که در مجلس ملی فرانسه در آوریل مطرح میشه، در آوریل 1978 که بعد البته همین طرح در اول ژوئیه همون سال چند ماه بعد تصویب میشه و بعد در 17 ژوئیه همون سال هم ابلاغ میشه بعد از این رفت و برگشت بین سنا و مجلس ملی. عنوان قانون هست قانون چند کاره بهبود مناسبات دستگاه اداری و عامه مردم. از اسم پیداست، یعنی اینکه در واقع قانونگذاران فرانسوی در اون سال خواستن به کاری بکنند که گام بلندی بردارن برای اینکه دسترسی مردم به حقوقشون در قوه قضاییه، در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قربانی و ذبح نشه. خیلی روشن. یعنی یک شهروند فرانسوی نگوید که من نفهمیدم چی شد. در واقع این قانونی بوده برای اینکه اون گرفت و گیرهای اداری که اینجا تحت عنوان سکخ ادمینیستراتیو ادمینیستریشن سیکرت در واقع این رو باز بکنه برای مردم و مردم رو به یک عبارت شهروند فرانسوی رو با این قانون ببره به هزار توی پیچا پیچ دالانها و سرسراهای قانون که بشود دادگستری یا بشود ادارات قضا. برای اینکه چرا؟ برای اینکه در واقع از حقوق این شهروند دفاع بشه و این شهروند مستقیم با کمترین فاصله با کمترین مانع به حقوقش برسه. ولی این بوده. میگه که اینجا میگه الول که شما یادتون میاد اون مقاله رو در اون در سال 1978 در لومون منتشر شد راجع به همین مصوبه مجلس که عنوان با عنوان قانون چندکاره بهبود مناسبات دستگاه اداری و عامه مردم. یه کسی که نه اداری بود و نه حقوقی از من میپرسید که چجوری الول میگه ها میگه یه کسی که نه اداری بود نه حقوقی از من میپرسید که این مصوبه‌ای که مصوبه مجلس حالا چجوری قرار آفیشه بشه، یعنی به تعبیر ترجمه این ما به سمع و نظر مردم برسه، حالا چجوری قرار آفیش بشه این مصوبه، چجوری قرار نه اینکه اعلام میشه، خب معلومه آب متوجه شدید شما، نه اینکه میخواد بگه معلومه، خب در روزنامه رسمی منتشر میشه. اگر حاکمیتی کلک باشه، یک حاکمیت سیاسی، بلافاصله جواب شهروند رو میده، خب قانون مصوب که اعلان شد، من شهروند میپرسم که کجا اعلام شد، میگه اه در روزنامه رسمی که منتشر شد. خب بله، ولی من و شمای شهروند که روزنامه رسمی نمیخونیم که روزنامه رسمی رو شما حاضرین عزیز که میدونید، برای بعضی از مخاطبین غایب ما که بعد گوش میدن صدای من رو، عرض میکنم که روزنامه رسمی، روزنامه رسمی یعنی روزنامه دادگستری در واقع انتشار قوانین رسمی کشور هست، مصوبات، نه روزنامه جاری. بله خب این که میگه که این که آخه چیز نیست، یعنی ولی یه جواب اینجوری میده. بله این میخواد بگه، این اشاره ایلول به اینه که این میگه که خب این آقا از من میپرسید، میگه نه اداری هم بود نه حقوقی بود، از من میپرسید که خب حالا این قراره چجوری آفیش بشه، مثلا به آفیشه بشه، به مردم برسه چجوری. به بیان دیگه ایلول میگه، میگه به بیان دیگه اگه من ندونم، من شهروند ندونم این مصوبه و اطلاعات مندرج و ناشی از اون در کجا ظاهر میشه و در کجا، دقیقا در کجا با مصالح من مرتبطه و ناظر و معطوف به نیازهای منه. آه خیلی مسئله مهمیه. میگه اینجا گرفتید نکته رو الول. الول میگه اینها گرفتاری های تقریر حقوقی است، یعنی تقریری که مردم از حقوق دارن، تصویری که مردم از حقوق حالا و قانون، فرق نمی کنه شما به جای حقوق بگذارید قانون دارن، میگه اینه، این اطلاعات، اطلاعات میگه این دقایق ماجرا میگه ایناست، جزئیات ایناست. ببینید میگه این، میگه این قانون، کدوم قانون و اصلا چیش به من، به کجای من، به چیچی من مربوطه، ناظره، معطوف به منافع منه، منافع من معطوف به اونه، کجا، من چجوری، یعنی با روزنامه رسمی که من چیز نمیتونم بکنم. و بعد میگه که اگر این در واقع من ندونم که این چه نسبتی، این قانون افیشه، قانونی که اعلان شده، حالا چه نسبتی با من و منافع و مصالح من شهروند پیدا میکنه، اون وقت سوالش جالبه ها، میگه اون وقت چجوری میشه به عصر محرمانگی فوت و فن اداری پایان داد که اینا این قانون رو گذروندن تو مجلس. متوجه شدی؟ میگه یعنی در واقع این باید مشکل منو حل بکنه، من باید، من شهر، مال منه دیگه، من شهروند باید بفهمم که این قانون چه ربطی داره با مسئله و نیازهای من و من چجوری با خبر بشم. اگر نتونه چیز بکنه، اون قانونی که مجلس گذرونده به چه دردی میخوره که گفتن که محرمانگی اسرار اداری عصرش تمام شد و یعنی ادارات موظفن که در واقع اون پلمب چیز رو بشکنن، باز کنن، اون فوت و فنا و گیر و گرفتایی که هر شهروندی بهش راه نداره اونا رو باز بکنن، برای اینکه هر شهروندی بره به دالانهای پیچاپیچ حقوق و مقررات اداری و بخشنامه ها، انبوه بخشنامه ها، برای اینکه بدونن یعنی کدوم باید دید که کدوم مفاد حقوقی دقیقا مربوط و ناظر به کدوم حوزه اداریه و من این وسط چه کارم. این مشکل اصلیه. بنده بهشتی، نه الول، بنده این ترجمه سکر ادمینستراتیو و یا محرمانگی و گیر و گرفت اداری و فوت و فن اداری و حقوق اینا رو به مجموعه ملاحظاتی تعبیر میکنم که ملاحظاتی اداری، قضایی، حقوقی فلان که نقطه مقابل شفافیته. یعنی اگر خوب دقیقا میخواید در ذهنتون مجسم بکنید، در حقیقت اون ملاحظاتی که، اون تدابیری که، اون تمهیداتی که اداری است، قانونی است، حقوقی است، ولی شفاف نیست، در دسترس نیست، نقطه مقابل شفافیته و میتونه در اقدام شهروند از کسب حقوق و دفاع از منافعش وقفه و مشکل ایجاد کنه، در حالی که شیوه این عرض بنده است داخل پرانتز مال منه از الول نیست، در حالی که شیوه نظام های غیر دموکراتیک میدونید پیچیدگی روندها و محرمانگی رویه هاست. اتفاقا برای چی؟ برای اینکه نکته خیلی مهمه، این عرض بنده از حاشی است برای چیز متن الول، برای اینکه از حاکمیت اسطوره درست کنه، برای اینکه در واقع قانونی که مراد و مطلوب حاکمیت هست چنان مهابتی پیدا بکنه که شهروند از بیم افتادن به دالانهای پیچاپیچ قضایی دست از پا خطا نکنه. اون رو میگه این قانون مصوبه فرانسه ناظر به این مطلب بوده، به شرح بنده. و البته خب میدونید در یک همچین وضعیتی وکلا هم خودشون برای نوع وکیل دیالا و الا وکیل شریف هم ما کم نداریم، وکیل انسان و شریف و مردمی و سالم و صادق هم کم نداریم انصافا، ولی وکیل هم یه نوع در واقع تعریف وکیل هم برای جلب منفعت خودش به ابزار حاکمیت بدل میشه. یعنی چه میکنه؟ نمیاد که پیچیدگی روند و رویه رو نرمالایز کنه یا روتینایز کنه، میاد در واقع اون رو همونجور قلمبه تحویله، یعنی به شهروند اصلا میگه که این پیش منه، شما امر تو بگو، پولت هم بذار رو میز، من در خدمتم. متوجه شدی؟ همون کاری که در واقع فقهای مفتی ما، در واقع مفتی یعنی مفتیان صاحبان فتوا، در مقابل مقلدان در برابر سوال شرعی میکنن ها، این دقت بکنید، یعنی شما به ندرت سوال شرعی میکنید که پاسخش مستدل باشه، پاسخ یه پاسخ قلمبه است و تکلیفی، همین میگه شما برو عمل کن، بقیهش به شما ربطی نداره. این که شما خب حالا من قبول دارم که نسبت به هر مخاطبی نمیشود هر توضیح داد، بعضی توضیحات تکنیکه و فنیست و نمیشه، قبول، درست، ولی همه که اینجوری نیستن، یا حداقل شما در رسالتون، در توضیح المسائل، در نمیدونم هر اثری که مربوط به ابتلاء مؤمنین هست، اونجا باید بنویسید که استناد من به فلان حدیث، فلان آیه، چرا؟ به این دلیل، به این علت، استنتاج من اینه، اونجا شما باید چیز کنی، نه اینکه شما بخچه پیش، یعنی در واقع تکالیف رو بخچه پیچانه. این شهروند نیست البته، این دیگه شهروند نیست، اون مؤمنی که مخاطب چیز هست مؤمن شهروند نیست، مؤمن رعیته، در واقع مقلدی است که دنبال تکلیفه. اینم میگه به شما مربوط نیست بقیه چیه، شما رو عمل کن. حالا منظور این که اینجا وکیل در واقع همون نقش مخرب رو میتونه بازی کنه، یعنی میگه به مخاطب میگه که به شما چه ربطی داره، اینا پیچیده است، شما عقلت نمیکشه، شما پولتو بذار رو میز، مشکلتو به من بگو، من دادخواستو تنظیم میکنم و بقیهشو بسپر من، برو فلان. این در واقع تعبیری که حالا به شرح بنده تعبیری که علول میکنه اینجا، در واقع این پیچیدگی هم به کار حاکمیت سیاسی میاد که از قانون برای ترس شهروند مهابتی تولید کنه و هم وکیل و ابزار حاکمیت تبدیل میشه برای اینکه شهروند این وسط باز هم فاصله در واقع داشته باشه با و به قول علول به اطلاعات لازم درست نرسه در واقع. و خب وقت البته وکیل اینجا میشه فرشته نجات، همچنان که در اونجا مرجع و مفتی هم میشود در واقع قدیسی که مؤمن عوام ما رو به بهشت راهنمایی میکند، یعنی پلیست که در واقع مؤمن عوام ما رو، مؤمن من دارم میگم هر مؤمنی عوام نیست، این مؤمن عوام رو عرض میکنم، مؤمن عوام ما رو دستشو بگیر از پل رد کنه. مثلا این تصور هست دیگه، این تقریر، این ریپرزنتیشن هست. نتیجه حالا شرح و تعبیر بنده است، ادامه هر وقت پرانتز من بسته شد عرض میکنم، نتیجه و وقت اون فرشته نجات در مقابل چی هست؟ در مقابل شهروندی که عاجز علل اطلاقه. یعنی شهروندی که در هر صورت نسبتی با حقوق نداره، نسبتی با قانون نداره، الا از طریق یک مدیاتوری، یک واسطه‌ای، یک چیزی که حالا هم میتونه حاکمیت باشه در بعضی جاها، در بعضی جاها وکیل میتونه باشه که خود شریک حاکمیت میتونه باشه، و به هر حال میتونه در واقع این روند این شهروند رو صاحب آگاهی حقوقی نمی کنه، بلکه او رو یک محتاج عاجز علل اطلاق و آویزان به یک منبع آگاهی. نتیجه خروجی این سیستم روشنه. یعنی یا خروجی این سیستم این میشه که یا شهروند بسیار خلافکار میشه، یعنی خطاکار حرفه‌ای، یا بسیار ترسو میشه، بازم خطاکار، یعنی خطاکار بالفطره یا پتانسیل در واقع، یعنی کسی که هر لحظه در معرض ارتکاب نادانسته است. در واقع عرض من شرح بنده پرانتزم بسته. علول میگه که همینطور باید در خلال دادرسی باید دونست که مثلا فلان شهروند این، یعنی باید به جزئیات در واقع به دقت باید دونست که فلان شهروند آیا در روند دادرسی احضار میشه، در کدوم مقطع مشارکت باید بکنه یا نه. یعنی اینقدر میگه باید شفاف باشه و شهروند اینقدر باید به حقوق خودش واقف باشه که بداند که از سر این پرونده تا تای پرونده جایگاه من شهروند، حالا در مقام متهم، در مقام مظنون، در مقام شاهد، در هر چی، من باید بدونم. اون دادرسی و روند علول میگه اون دادرسی و روند قضایی که شخص ذی مدخل و ضروری الحضور شخصی که مبتلایی که لازم حاضر باشه در یک جای پرونده، در یک جای این روند. حالا میتونه عناوین مختلفی داشته باشه اون شخص، ولی به هر حال زی مدخله، به هر حال گرفتاری گیره، مبتلاست. اون دادرسی و روند قضایی که میگه این شخص، همین شخص مبتلا، همین شخص زی مدخل، با راه افتادن ماشین قضایی ازش حذف میشه و کنار گذاشته میشه، یک روند دادرسی، یک روند یا دادرسی فنی دقیق و کامل العیار نیست. ممکنه خیلی هم پرفکت باشه ها، حالا مثال میزنه الان اینجا، ولی میگیم کافی نیست، این به درد نمیخوره، این کامل، ولی این که پرفکت در نوع خودش عالیه، مثلا نمونه اعلاست، ولی باز میگه کافی نیست. میگه که یک نمونه تحسین برانگیز من مثال بزنم، خب خودش هم استاد برجسته نامدار حقوق روم بوده دیگه جناب ایلول، میگه یک مثال تحسین برانگیز من بهتون بزنم و اون مثال از دوره سفلای امپراتوری رومه. یه بار شاید همون اوائل من خدمت شما عرض کردم که امپراتوری روم در بحث حقوق روم، یادتون باشه عرض کردم که امپراتوری روم به دو قسمت متأخر و متقدم تقسیم میشه. حالا اینجا تعبیری که به کار میبره دوره سفلا من ترجمه کردم، با امپیر در واقع، یعنی امپراتوری سفلا مثلا، که در واقع باید اطلاق کرد. حالا من قبلا هم فکر کنم یه بار گفتم، اینجا باز تکرار میکنم که سر اتمام امپراتوری روم سالش تقریبا بین مورخین اتفاق نظر وجود داره، ولی سر آغازش هم تقریبا اتفاق نظر وجود داره، ولی سر تقسیمش و مرزهای این دو دوره اجماعی وجود نداره. اجمالا خب حالا حداقل دو دسته، شاید سه چهار دسته هستن، ولی اجمالا یک مرز چیزی رو با یه تفاوتایی به رسمیت میشناسن. اجالتا این که امپراتوری متأخر در برابر متقدمه که از پیش از میلاد شروع میشه، در واقع مال، در واقع مال امپراتوری متأخر مال قرن دومه در حقیقت میلادی به بعد هست. حالا این توضیح از بنده بود. میگه این دوره، این دوره را اگر در نظر بگیرید از نظر مهارت و کیفیت حقوقی در چنان درجه ای از کمال هست که میگه به ویژه در دادرسی و روندهای قضایی میگه نظیر نداره. ایلول میگه روندها از نقطه نظر اداری و قضایی کامل و بی‌نقص بوده. کامل، یعنی توصیفی که میکنه ایلول جالبه، میگه کامل، بسیار کامل و بی‌نقص، چنان که درست مثل دستگاهی که تعبیر بی بدیل هم استفاده میکنه، که هیچ نیازی به حضور و مشارکت این شخص مبتلا نداشته. اینقدر پرفکت بوده این سیستم دادرسی که این شخص مبتلای چیز در حاشیه بوده و این روندها انجام می شده تا حکم ابلاغ بشه. خیلی جالبه. میگه این واقعا یه نمونه اعلاست که من مثال می زنم. شخص مبتلای قانون کاملا در حاشیه روند قضایی بوده و وقتی با خبر می شده که گواهی رأی قاضی به دستش می رسیده، این خود قاضی بوده که میبایست همه مدارک لازم رو برای اصدار رأی، برای صدور رأی یعنی فراهم بیاره. همه این مدارک هم از راه بازرسی، تحقیق، بازجویی و استنتاق فراهم می شده توسط خود قاضی. حالا این میگه این تصویر بسیار کامل ایدئال رو شما میگه در نظر بگیر، چه تصویر پرفکتی است از یک روند قضایی و یک سلسله به هم پیوسته بی نقص. میگه بی بدیل در آیین دادرسی میگه قاطبه، اما قاطبه شهروندان همه، میگه جمعیت جمهوری امپراتوری روم مخالف این شیوه بود و بنابراین موفق شدن دادرسی و این نوع دادرسی و روند قضایی رو ولو به قول ایلول دقیق، تکنیکال، تکنیک و فنی، میگه موفق شدن بذارن کنار. و خودش حالا اشاره میکنه، اضافه میکنه که میگه ما هم امروز یه جورایی مبتلای چیزی شبیه به این هستیم. البته میتواند که واکنش عمومی رو هم ایجاد بکنه اگر مردم حالشو داشته باشن. حالا در فرانسه گفته، شما ببینید در کشور ما که اصلا واقعا مردم باید اصلا بریزن بیرون بگن آه این بساط دستگاه قضایی باید درست شه، باید اصلاح شه، مناسب با نیازهای روز، مناسب با درک عامه، مناسب با مشارکت مردم، مناسب با اقتضاعاتشون. یعنی ایلول میگه یعنی حتی امروز کسی پاش به راهروهای کاخ دادگستری فرانسه هم نرسیده باشه، این احساس بهش دست میده. یعنی اینکه شخص مبتلا در برخی مقاطع در روند قضایی یه مشارکتایی میکنه، یه دخالتایی میکنه، یه جاهای درگیر میشه، اما هیچ ازش سر در نمیاره. فراوان در فراوان، این تعبیر منه ولی لب کلام ایلوله، فراوان در فراوان اتفاق میفته که از این شخص، از این شهروند مبتلای قانون و گرفتار حقوق، نهایتاً کلماتی، چند کلمه بین او و رئیس دادگاه یا وکیل رد و بدل میشه. همین ایلول میگه این رسواست، این مسخره است، این خیلی بده. میگه ما دیگه از اون چیز بالاتر نداریم. اون مثال برای همین زد، میگه ما دیگه از اون مثال اعلای امپراتوری روم که دیگه میگه بالاتر نداریم که دیگه. ولی اون میگه مردم چون نمیخواستن گفتن آقا این یعنی چه که منی که زیمت خل هستم باید وایسم کنار تا رأی دستم برسه. ولو ایلول میگه این سیستم بیبدیل بود، یعنی واقعا، یعنی یک سیستم پرفکت قضایی، ایدئال اصلا، و خود قاضی همه کار رو انجام میداد، مدارک رو میگشت، پیدا میکرد، آدم ها رو میخواست، بازجویی، فلان، استنتاق، همه چی. ولی با وجود این میگه مردم گفتن نه، یعنی این که در روند قضایی که من مبتلای قانون هیچ نقشی ندارم و مشارکت فعالی ندارم به درد میخوره، ولو پرفکته، ولو عالی و ایدئاله. حالا شما اسمشو بگذارید الان مثلا قانون شرع مقدس، میگه من باید توش باشم، چون این قانون شارع مقدس، قانون رو بر من گذاشته، من کجا این داستانم، من باید دخالت کنم، من زیمت خلم، از من باید بپرسی، من باید ورود کنم. و در واقع میگه ایلول میگه گویی مبتلای قضایی در یک شبه نمایشی شرکت میکنه که ظاهرا بهش مرتبطه، اما کاملا با این نمایش و نمایش و نمایش خانه بیگانه است انگار. و خب بعد نتیجه میگیریم یه آدمی که با چنین شیوه آیین دادرسی یک سر با جهان حقوقی بیگانه و ازش بریده باشه، خب نمیتونه قانون رو بپذیره، نمیتونه اجرای قانون رو تحمل کنه. اینجاست ها این نکته حکمتی که الول میگوید که دادن اطلاعات ولو درست ولی موجز و نمیدونم نمایشی فلان به درد نمیخوره اینجاست. میگه به خاطر اینکه این سوژه حقوقی، این ابژه حقوقی باید بتواند با قانون ارتباط ایجاد کنه. شما یادتون هست جلسه گذشته بحث پذیرش بود، جلسه گذشته و جلسه قبل از اون میگه باید بپذیره شهروند، شهروند باید قانون رو بپذیره، نه اینکه شما هر چی گفتی همونه. یعنی در واقع باید قانون بیس چیز داشته باشه، ریشه در نیازهای مردم باید داشته باشه در واقع. خب میگه آخه این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که شما اگر یه همچون قانونی تولید بکنی و این با اون بیگانه باشه، بعدش هم یه دادگاه یه نمایش خانه درست کنی به نام دادگاه، یه پروسه و دادرسی را بندازی که به نمایش بیشتر شبیه، اینم فقط چند کلمه رد و بدل میکنه فوقش مثلا با رئیس دادگاه و وکیل، اون که به درد میگه نمیخوره که، این اصلا نمیدونه چی داره میگذره این تو در واقع. حالا من میخوام اینجا یه حاشیه‌ام من بزنم، پرانتز باز کنم باز، که در واقع وضعیت ما به مراتب اسفناکتره، وضعیت ما ایرانی ها از اون چیزی که اینجا ایلول تصویر میکنه در واقع در نظام قضایی فرانسه اون روز، حالا الان هم همچین خیلی بهتر نیست در واقع، خیلی نظام سنگینیه دیگه نظام اداری حقوقی فرانسه، ولی وضع ما به مراتب اسفناکتره واقعا در ایران. حالا شما این رو در نظر بگیرید که صرف نظر از رویه ها و روندای دادرسی که گاهی کمترین نسبت با شخص مبتلای قانون نداره در ایران که کم هم نیست، من شما رو به عنوان بنده بهشتی شما رو به همین متون رایج حقوقی مثل وکالتنامه ها من ارجاع میدم، برای اینکه ذهن شما رو خیلی آشناتر کنم با این با بحث امروزمون از آقای جناب ایلول. شما ببینید مثلا تو همین وکالتنامه هایی که ماها داریم دیگه، مبتلاییم امضا میکنیم میدیم میگیریم فلان، از فرط بیگانگی این اصطلاحات با شهروند امروزی باید گفت انگار که گویی اصلا این متون قانونی وکالتنامه ها از یک دنیای دیگری با یک موجود دیگری در یک سپهر دیگری داره صحبت میکنه، اصلا نسبتی گاهی واقعا اصلا چرا، چون نمیفهمه اصلا شهروند، من شهروند جسارت نمیکنم شما بنده خودم نمیفهمه، ارتباط برقرار نمیکنه، نمیفهمه به معنای چیز عرض میکنم، دریافتی نداره ازش. مثلا یه وکالتنامه رو به عنوان مثال حالا تو همین کانتکست ایرانی خودمون در نظر بگیرید، شما واقعا فکر کنید مثلا فکر و ذهن و زبان و بیان یک شهروندی ایرانی با این کلمات چه نسبتی داره؟ که کلماتیست خب نوعاً فقهی که وارد حقوق مدنی شده، ادبیات قاجاری، هیچ نسبتی واقعا با فهم و دریافت واقعا چیز نه. حالا ممکنه مثلا چهار نفر باشن مثل بنده که از خوندن به خاطر اینکه نصاب و سبیان خوندن رو نمیدونم عرض کنم که چیز خوندن گلستان و اینا خوندن، متون قدیمه خوندن و تاریخ بیهقی خوندن و اینا، ممکنه که از خوندن یه متن فرض کنید قاجاری لذت ببرید، ولی ربطی به چیز نداره. ما در واقع داریم صحبت از ارتباط عام با حقوق میکنیم، ارتباط عمومی با قانون میکنیم. این عناوین مثلا دیدید دیگه، حالا من مثال میزنم ولی خب شما همه برخورد داشتید، اسقاط کافه خیارات، ولو خیار قبن و قبن خیار فاحش، قبن فاحش افحش رو اخذ مبی مثلا، قبض سمن. های نمیشه بگی شما که پولو بدی بگیری، جنسو بدی بگیری، مثلا اخذ مبی و قبض سمن و حق توکیل به غیر، ولو کرارن مدلول این سند در نفس وکالت مثلا. اینا رو شما یادیتون بیاد دیگه، در وکالت داما هست دیگه، جمیع متعلقات و لواحق و توابع و مرمت مثلا رقبه موصوف. مرمت رقبه موصوف یا اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تعدیه کلیه مثلا فلان فلان مثلا، یا فقد هر گونه منع و ردع قانونی و بلا معارض بودن، مستحق للغیر نبودن لدل اقتضا و وفق مقررات و موازین قانونی جاریه مملکتی، یا عزل و نصب مثلا فلان، ولو به کرات و فسخ و اقاله و تفاسخ معاملات منعقده ایجابن قبولن مفروزن او مشاعن جزءن او کلن، با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و مختصات و مشاعات و نماعات و و اسقاط کافه خیارات. فقط مونده آخرش بگه که این بنده رعیت مفلوک آسی و خاطی بالقوه و عوام بی اختیار با اسقاط مثلا کافه خیارات آماده ذبح با تیغ زرین عدالت به دست مبارک عالی هستم. یعنی دیگه چیز دیگه ای نیمونه دیگه از بس که، و خودش هم طفلک نمیفهمه آخرش که چی شد. بهش میگن خب بله این لازمه برای اینکه مثلا دیوار خونت رو از اینجا برداریم بذاریم اونجا، یا مثلا باغچت رو بکنی و از این ور حیات ببری اون ور، چون مثلا حیات مشاه مثلا فرض کنید، یا چه از این قبیل دیگه، یا مثلا سهامت رو بفروشیم در فلان جا. یا خب مضحکه دیگه امروز دیگه ها. ببینید الان واقعا این شهرمند ایرانی امروز چه نسبتی با این ادبیات برقرار میکنه و مبتلا هم هست، همین رو بعد هی بینی امضا بکنه و الا فردا هشتش گروه نوهشه تا متوجه شدید همه چیزشو بردن. میگن شما اونجا کلمه فلان اونجا وارد نشده بود، داره این اسقاط اونجا سقط شده بود مثلا فرض کنید. بله پرانتز مطایبه بند بسته اینجا. بله میریم سراغ جناب ایلول که میگه که قانون حتما بر این شخص مبتلا بار خواهد شد وقتی در چنین روند قضایی شرکت میکرد. شرکت در مقوله فنی تخصصی و مختص خبرگان، انگار یه آدمی مثلا همین تعبیری که من کردم دیگه، الان مثلا در همین وکالتنامه ها اون کسی که این کسی که این امضا میکنه با اون کسی که اینا رو تدوین کرده چه نسبتی دارن واقعا؟ تقریبا اینش یه دوتا آدم هن از دوتا دنیای مختلف، اون یه انشایی نوشته میسر جلوی این و بعد همینجور با یه زبون البته خیلی چیزی حالی میکنه و یه امضا میکنه دیگه، قانع میشه امضا میکنه. این میگه که انگار این در یه مقوله بسیار فنی تخصصی شرکت کرده که این فقط مخصوص خبرگانه در واقع، اهل فنه و حالا میگه شما فرض کنید که این به نحو عارضی این بدبخت قاطی این مقوله شده بوده، یا مثلا شاهدی بوده فرض کنید، یا همینجوری استطرادن مثلا ارتجالن به تعبیر من همینجوری کشکی ممکنه قضا قورتکی داشته از اون بغل رد میشده یا مثلا اون وقت این. ولی میگه این در واقع تمام عوارض قانونی بر این بار میشه بر این مسکین. در میگه یه همچین تابلوی رو شما تصور کنید، یه همچین جریانی، در یک همچین جریانی روند قانونی نمیتونه به عنوان قانون موجود زنده و روندی که به درد موجود جاندار میخوره به نظر برسه. آخه به خاطر اینکه آدم از دور که نگاه میکنه موجود ذوحیاتی این وسط نیست انگار، یعنی بله دیگه یه طفلکی رو دست بسته میارن یه گوشه وای میسوید، حد اکثر من با به تبرک و تیمون یه چهار تا کلمه میگه با وکیل و قاضی و خدا شما میگن خب شما برو و حالا اگر تازه بهش بگن که برو و الا که میگن شما وایسا و چی شد میگن حالا بعدن میفهمی بعدن میفهمی اون طفلک بعدن یعنی سوار ماشین که میکنن با دستبند و پابند اینا تازه متوجه میشه که کار مثلا چی شد و چی بود و اینا. اون وکیل در خیلی از موارد دیگه واقعا اون وکیل باید بیاد این طفلک رو شیرفهم کنه که بله چه اتفاقی افتاده. حالا فکر کنید که مثلا این طرف این مبتلا مرتکب هم نیست مثلا به قول ایلول، برای همینه که ایلول میگه که اغلب انتقادها به قانون در افواه عامه یا در متون ادبی یا تو نمایش های شاد و کمیک و اینا ناظر به روندهای حقوقی یا آیین دادرسیه. در افواه عامه یا زبان مشترک مردم دادرسی به بی‌عدالتی میگه تشبیه میشه. جالبه ها، یعنی همین دردیست که فرق نمی کنه انگار گویا در اروپا ایران همه جا مثل این که دادرسی میگه به بی‌عدالتی در چشم مردم بی‌عدالتی. اگر در نگاه عامه عدالت ترجمان چنین روندی و چنین دادرسی باشه و دادرسی هم همون چیزی باشه که ما اینجا تصویر کردیم برای شما، نفرت و بدبینی باز هم میگه بیشتر از این هاست. انتظار میگه چیه؟ انتظار اینی که عدالت حاکم و مستقر بشه دیگه، و عدالت خروجی این استقراره. اما ما در یک نمایش بیگانه و مراسم نامفهوم شرکت میکنیم که عدالت کاملا با اون یا با ما بیگانه است. بله، یک بحثی رو باز میکنه اینجا ایلول با عنوان موانع حقوقی که مانع دسترسی مبتلایان به قانونه. میگوید که دو نوع قانون هست، دو نوع مانع هست، معذرت میخوام، دو نوع مانع هست. نخست پیچیدگی فنی زیاد از حد حقوق، یعنی هر چه یک نظام حقوقی فنی تر و پیچیده تر باشه فاصله میان ابژه حقوقی و تقریر او بیشتره. از زمانی که این نکته دقیق و پیچیده و مهمه، میگه از زمانی که حقوق پیچیده و تکنیک میشه، فنی میشه، تکنیک میشه، تابع حرکتی میشه که برای همه انواع تکنیکال، برای همه هر چیزی که پیچیده است اتفاق میفته، و اون حرکت باز افزایی و باز تکثیر سریعه، یعنی اوتوپولیفیکاسیون. پرولیفریشن و اوتو پرولیفریشن. نکته مهمی، یعنی اگر من به زبان ساده تر بگم، یعنی اینکه شما پیچیده میکنی که حالا چرا، برای هرچی، حالا بستگی به کسی که پیچیده میکنه دیگه، بحثش گذشت، ولی پیچیده میکنیم، یه این پیچیدگی خودش پیچیدگی میزاید. یعنی پیچیدگی، روند پیچیدگی به تسهیل کمک نمیکنه، به سهولت منجر نمیشه، بلکه پدیده پیچیدگی، پدیده تکنیکال به صورت طبیعی، به صورت ذاتی، به نوعی بازافزایی و بازتکثیر یا اوتو پولیفیکاسیون منجر میشه، یعنی بدتر میکنه کارو. یعنی هی پیچیدگی میزاید. احساس ما اینه که الول میگه قوانین به نحو متقابل خلق میشن و یکی دیگری رو میآفرینه، که خب احساس بی ربطی نیست، احساس درستی هم هست دیگه. این خاصیت البته میگه تنها مال حقوق هم نیست، هر امر پیچیده و تکنیکالی همین خاصیت رو داره. تکنیک یا در واقع فنیت یا پیچیدگی خاصیت خیش زایی دارد. نکته مهمی، هرچه قواعد حقوقی انگیخته تر باشه، یعنی این که مثلا برخی قوانین برخی دیگر موجب بشه، بیانگیزد، یعنی در زنجیره معلق هم باشن، هرچه قواعد حقوقی از طرف خودش، در واقع از قواعد حقوقی، از طرف خود قواعد حقوقی انگیخته تر باشه، روابط و مناسبات میان حوزه قضایی، حوزه حقوقی، حوزه قانون و سپهر و بافتار اجتماعی پاشیده تر و شکافته تر خواهد بود. اینا نکات مهمیه. مهم هم نیست که ما از این درس دور دکتری چند دهه دور شده باشیم ها، اینها مسائل بیسیک و پایه است، واقعا اصل. در واقع شخص خودش رو در برابر نظام حقوقی میبینه که براش نامفهومه، موهومه و نمیتواند این شخص مبتلا ارزش ها و باورهای خودش رو در این نظام حقوقی پیچیده ببینه و تولید کنه، بیافرینه، خلق کنه، مستقر کنه. این فاصله، میگه، فقط فاصله زبان حقوقی و عامه نیست، یک فاصله پیچیده و فنی، و برای همین پذیرش قانون برای اون غیر قابل تحمل میشه و ازش سرباز میزند. نمیشه قانونی رو پذیرفت، حرف ایلوله، نمیشه قانونی رو پذیرفت مگر اون که مفاد اون قانون واجد جنبه های انسانی باشه. انسان، نه اون انسان منتزع موهوم ابستره، نه همین انسان عینی رو زمین، آدم دوپا، همین آدم گرفتار، همین آدم مبتلا که دست به گریبان هست با این قانون. در رو مثلا مثال میزنه، میگه اگر قانون مالیاتی یا حسابرسی‌های، قانون حسابرسی‌های مالی یا مالیاتی پیچیده بشه، تحملش برای شخص مالیات پرداز یا مبتلای مالی ممکن نیست دیگه. شما میبینید نمونه شما مثلا در کشور ما داریم دیگه، میگن مثلا فرار مالیاتی زیاده. بله زیاده، ولی شما ببینید، از یعنی فقط شهروند نیست که این وسط فرار مالیاتی میکنه، سیستم هم خطا داره. میگه میش امیدوار بود که مردم متوجه اهمیت قوانین مالی و مالیاتی باشن، به شرطی که پیچیدگیش به اندازه‌ای نباشه که فقط مأمور مالیاتی و بازرس مالیاتی و حسابرس مالیاتی و مالی ازش سر در بیاره. یعنی باید در واقع یه زبان مشترکی تولید کرد که واسطه باشه بین مجری قانون مالیات و من مؤدی و از این قبیل. بعضی، حالا خودش میگه جناب ایلول، که میگه برخی از ملاحظات و مقررات مالیاتی عمدن، حالا تو جنبه‌های دیگه هم فرق نمی‌کنه، عمدن میگه طوری مبهم و رازآلود نوشته میشه که جز اهالی همون مقررات دیگران ازش سر در نیاره. این میگه همون محرمانگی اداریه، همون سکر ادمینیستراتیف که گفتیم بالا، منتها در نهایت درجهش. یعنی در نهایت درجه یعنی چی؟ یعنی یک پیچیدگی تصنعی در واقع برای اینکه کسی سر در نیاره. خب چرا؟ بخواد برای اینکه سیستم میخواد شما رو گیر بندازه دیگه. سیستم میخواد در واقع تله داره درست میکنه. شما میگه من خبر نداشتم، میگه نه دیگه، شما دیگه به قول اون بنده خدا گفت نه دیگه، شما خندیدی دیگه. میگفت که کی کو کجا کو، نه دیگه تموم شد، شما دیگه خندیدی. این حالا میگه هی بعد، نه میگه شما دیگه افتادی تو این تله قانونی و خلاف کردی و مرتکب فلان، شما باید بدی، یعنی چاره نیستی. این برای همین میگه این دیگه نقطه اعلای اون سکر ادمینیستراتیوه، یعنی انگار خود مجری قانون یا در واقع مقنن خودش به تعمد و از سر تصنع در واقع چیز میکنه این کار. تصور عموم بنابراین از چنین قوانینیه که چیه؟ اینه که حاکمیت، حرف ایلوله، میگه حاکمیت اقتدارگراست، حاکمیت توتالیتره، خواسته یه تکالیفی رو به من تحمیل کنه، دیده که من به این راحتی زیر بار نمیرم و این شکلی در واقع به زور به شکل قانون در واقع من خفت میکنه به یک معنا. دومین مانع پذیرش و تبعیت قانون به تعدد منابع حقوقی برمیگرده. این خیلی مهمه که آدم بدونه، حرف ایلوله، کی چه تصمیمی میگیره، چه کسی چه تصمیمی میگیره. در سپهر حقوقی و فضای قانون کاملا باید روشن کرد که چه کسی تدوین قانون میکنه، کی و کی بخشنامه ها رو صادر میکنه. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی. شما، من چون وقت کوتاه هست و تنگه دیگه ورود نمی کنم در چیز، ولی شما ببینید یکی از در واقع خواستهای مردم در ایران در بطن و متن اینه، حالا ولو اینکه در ظهور هم رسیده. چرا؟ خب در انتخابات های مختلف یا در چیزهای مختلف خب نشون دادن، حقوق دانان، صاحب نظران که خب می نویسن، مقالاتی هست و اینا خب زیاد می نویسن که واقعا مردم، همین مردم مبتلا به قانون، بدونه که آقا کی برای من این قانون رو می نویسه، کی بخشنامه ها رو برای من می نویسه. می خواد بگه، ایلول می خواد بگه که من بدانم که اون کسی که می نویسه چه نسبتی با من داره. اینو می خواد بگه، چه نسبت فکری با من داره، چه نسبت ذهنی با من داره، چه نسبت نمیدونم معاشی، چه نسبت طبقاتی، جایگاه، چه نسبتی از نظر مسئولیت‌های امنیتی فلان با من داره. شما که خودت در برج عاج نشستی غلط میکنی که یه قانونی میگذرونی که من نمیتونم تکون بخورم از جام، چپ میچرخم میفتم به تله، راست میچرخم میفتم به تله، جلو نمیتونم برم، عقب نمیتونم برم، در حالی که شما خودت از هر جهت مصونی. شما غلط میکنی برای من قانون مینویسی. یا مثلا بخشنامه هایی فرض کنید که یک مدیر کلی، یک معاونی، یک مسئولی از هر حیث مثلا فرض کنید که متمتع و برخوردار هست، بعد برای یک کارمند فرض کنید چیز، شما آخه اینا رو هم در نظر میگیری یا نه؟ اینکه خودت رو، حالا میگن که در حد اضعف مأمومین، گفت امام باید خودش رو در حد اضعف مأمومین کنه، حالا شما به عنوان مدیر، معاون، رئیس فلان استان شو یه سری برو به سطوح پایین بزن، واقعا ببین چه میکنن کارمندان، چه جوری زندگی میکنن، آیا تاب میارن بعضی از بخشنامه‌هایی رو که شما میدی، که امسال دیدید که یکی از واقعا چیزهای این دولت کذا این بود که یک بخشنامه‌ای رو تصویب کردن و ابلاغ کردن که ساعت کار چیز رفته بود در ماه رمضان بود، چی بود؟ تو ساعت 6 صبح، انگار 5 صبح، 6 صبح، یه همچین چیزی که 6 صبح، بله مرسی، متشکرم، در ساعت 6 صبح که واقعا رسواست، واقعا، یعنی شما آخه فکر نمی کنی که شما آدمی، فکر کن که آخه یه زنی بچه داره، دو تا بچه داره، سه تا بچه، تفلک باید بلند شه اینا رو شیر بده، آماده کنه غذاشون و فلان و چیکار کنه، این ساعت مثلا کجا ببره چیکار، یعنی اینا خب با... برای همینی که میگه که من باید در سپهر حقوقی باید کاملا روشن کرد که چه کسی تدوین قانون میکنه، کی بخشنامه صادر میکنه. اگر شما، حرف ایلوله، عرض بنده نیست، اگر شما شهروند رو با تعدد منابع حقوقی مواجه کردید، شما در واقع راه انحراف او رو باز کردید. میخواستم بیام خدا رحمتت کنه آقای ایلول، الحق از بس مرتبطه به اوضاع ما، واقعا هم خدا رحمت کنه، چرا رحمت نکنه خداوند بر هر کسی که اثری آفریده که کمک میکنه به بهبود زندگی آدمیان، واقعا خدا رحمتش کنه، خدا در کنف مغفرت و رحمت خودش بگیره. میگه شما اگر آمدید که قانونی تصویب کردید که منابع متعدد حقوقی داشت، این میدونی هم، یعنی میخواد بگه، یعنی میخواد بگه تعارض پیدا میکنه ها اینا با هم دیگه، والا البته که یه کسی حالا کرامت نمی کنه این وسط بیاد بگه که قانون از منابع فلان، بله اینا رو بنده که حالا جای خودم، آقای ایلول که استاد کل بوده عقلش به خیلی اینسا میرسیده، معلومه که قانون از منابع متعددی آبشخور چیز داره، ولی بحث سر تعارضه، یعنی از منابع متعددی رفرانس هایی که تعارض ایجاد میکنه، شما ایجاد میکنی، در تصویب میکنی، شما راه انحراف شهروند رو باز میکنی در واقع. اینجا دیگه میگه برای این شهروند قانون یک چیز پیچیده نیست، فقط اینجا برای این شهروند قانون مصداق یک غایت مشوش و مقشوش، و برای همینه که در میره از زیرش، برای همینه که قبول نمی کنه. برای ما قبلا میگه دیدیم که یک عامل اساسی در حوزه حقوق عامل امنیته، برای اینکه امنیت حقوقی بتونه در جامعه تضمینی و مستقر بمونه، عامل امنیت میگه عامل فاکتور مهمیه در حوزه حقوق. قانون بسیار پیچیده، مشوش، مقشوش، که از منابع بیشمار نامحصل یا غیر قابل در یا خارج از دسترس یا دور از ذهن یا بعید الاذهان، دور از گرفتاری ابتلا سرچشمه بگیره، این کج و معوج خواهد شد. کارآمدی و کاربرد اصلی حقوق هم اگر تأمین نشد، اون وقت بی‌عدالتی محسوس و ملموس ناشی از اون اقتدار خود قانون رو از بین خواهد برد. عرض بنده تمام هست اینجا و از حوصله شما عزیزان سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده با بحث ادامه این بحث که یک بحثی از تکامل حقوقی میکنه در همین تقریرات و تصورات و ریپرزنتیشن به پایان میبریم که اون وقت فصل آخر رو با عنوان حقوق در مقام منازعات، تقریر منازعات، بحران ها ما طرح بکنیم و فکر میکنم که دیگه بحث تمام میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدارتون.